به صورت عمیق با مقبوله زیارت است. ما میخواییم در این چند برنامه‌ای که خب دوستان معارف محبت کردن و این فرصت رو در اختیار رادیو زیارت قرار دادن تو این مقوله صحبت کنیم و چه جایی بهتر از حرم مطهر امام رضا علیه السلام سحر ماه مبارک رمضان در آستانه سحر و در خدمت اساتید و بزرگواران و کارشناسانی که مأموریتشون این هست. میخوام با این بحث موضوع رو شروع کنیم و در واقع گفتگو بکنیم. اصلا کارکردهای اصلی زیارت چی هست آقای دکتر؟
من مقدمتاً اشاره کنم که در معارف دینی آثار و ویژگی‌های بسیاری برای زیارت برشمرده شده. حتی زیارت با اعمالی مثل حج مقایسه شده. ثواب‌های بسیاری برای زیارت مد نظر. این نکته خیلی مهمه که این آثاری که برای زیارت برشمرده شده صرفاً آثاری نیست که در آخرت ثمراتش آشکار بشه، بلکه زیارت با زندگی ما پیوند خورده، با جامعه ما، با تمدن ما عجین شده و عملاً ما آثار رو در زندگی مردم میبینیم. حالا من اگه بخوام یک مثال بزنم، مثلا ببینید اینو خود شنوندگان عزیز رادیو معارف شاید بتونن خوب به خوبی قضاوت کنن که زمانی که یه فرد به صورت مکرر با معارف دین سر و کار داره، مثلا شنونده رادیو معارف هست، این به تدریج در زندگیش اثر میگذاره، یعنی اساسا شیوه زندگی رو تغییر میده، نگاه انسان رو به دنیا تغییر میده. خب همین در یه مقیاس بزرگتر در موضوعات مثل زیارت رخ میده. یعنی زمانی که ما از زیارت صحبت میکنیم، در واقع نگاهمون به اینه که زیارت چگونه جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میده، چگونه زیرساختهای تمدنی رو فراهم میکنه، چگونه روابط بین انسانها رو میتونه بازتعریف کنه، و اگر این زیارت به مفهوم واقعی خودش محقق بشه چه تأثیرات عملی و عینی در جامعه به جای میذاره.
در واقع خود زندگی های ما متأثر از نوع و میزان ارتباطی که تو در مقوله زیارت داره.
دقیقاً بله. یعنی این ارتباط گرچه یک وجه معنوی داره، ولی این وجه معنوی عجین شده با امور مادی و امور روزمره زندگی. بله. و خب طبیعتاً اگر این زیارت بتونه به شکل مطلوب خودش تحقق پیدا کنه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که حتی مباحثی مثل اخلاق اجتماعی و مباحثی مثل مباحث حتی زیرساختای علمی و فرهنگی و تمدنی رو بتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. رضا، کارکردهای زیارت رو ما در لایه‌های مختلف باید بررسی کنیم، از لایه فردی گرفته و تأثیرات عمیقی که بر انسان‌ها می‌گذاره تا میاییم در ارتباط میان فردی و ارتباط خانوادگی، ارتباط در جامعه، و همینطور زمانی که ما با ساختارهای بزرگتری مثل ساختارهای حکومتی، ساختارهای سیاسی و به خصوص نظامهای فرهنگی سر و کار داریم، آثار زیارت کاملا عینیه و قابل سنجش. بنابراین وقتی ما از کارکردهای زیارت صحبت میکنیم، در واقع میخواییم بگیم که یک جامعه دینی چگونه شکل میگیره و چگونه ارکان دین مثل مباحث عبادی و زیارتی میتونه این جامعه رو از نو شکل بده و اونو به سمت و سوی یک جامعه مطلوب هدایت کنه.
میتونیم بگیم همه مردم ایران عموماً زائرند، در هر نقطه ای از ایران هستند، اما این میزان ارتباطی که با مقوله زیارت دارن در شکل گیری زندگیشون، رفتارشون، آدابشون و منششون تغییرات ایجاد میکنه که این میزان ارتباطی که با امام معصوم علیه السلام یا با اماکن زیارتی دارن، این تأثیر میذاره توی خیلی از وجوه زندگیشون.
دقیقاً. یعنی این که ببینید زیارت خب معناش احساس حضوره. خب ما از طریق ارتباط با امام ارتباطمون رو با خداوند تقویت میکنیم و این ارتباط با خداوند در واقع یک بچه اصلی وجودی در وجود انسانه. یعنی همه انسانها به تعبیر یک ارتباط خاص و مستقیم با خداوند دارن که زیارت اون رو میپرورونه و تقویت میکنه، و این ارتباط با خداوند بستری میشه برای ارتباط انسانها با یک دیگه.
بله.
و اون ارتباط رو از نو به شکل جدیدی تعریف میکنه.
درسته. حالا یه نقطه تمدنی رو جناب عالی صحبت کردید. الان اگر من سمت راست خودم رو نگاه کنم، حرم مطهر امام رضا علیه السلام که عزیزانی که از اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو دنبال میکنن میتونن این تصویر رو به صورت زنده ملاحظه کنن. خب ما یه فیزیک حرم داریم، یه ساختار ظاهری حرم داریم که ما مشهدی ها به هر حال حتی خیابان ها رو با نقطه حرم و جایگاه ذریح و قرار گرفتن بدن مطهر امام رضا علیه السلام نامگذار کردیم. مثلا یک سمت رو میگیم پایین خیابان، یک سمت رو میگیم بالا خیابان. جایی که ما الان هستیم پیش رو هست که خیابان امام رضا علیه السلام هست. این شکل گیری حتی در نوع ارتباطاتی که مردم در شهر دارن، در کجا بایستن، وقتی که از خونهشون خارج میشن، وقتی که محل کار میرن، وقتی میخوان کرکره مغازه‌شو بده بالا، کجا بایسته و دستش رو رو سینه خودش قرار بده و به امام رضا علیه السلام سلام بده. حتی توی اینها میتونه در واقع خیلی جزئی حضور داشته باشه، تأثیر بگذاره، تا سایر مسائلی که در واقع اون شکل حجیم و اصلی جامعه و بعد هم تمدن دینی و اسلامی رو میتونه متأثر از اون قرار بده.
دقیقا ببینید نکته اصلی که در فرمایشات شما بود مسئله احساس و حضوره. دلید. یعنی همه مشهدی ها خودشون رو یه جوری در محضر امام میبینن،
و همه ایرانی ها
بله، اختلاف فاصله خیلی اینجا تاثیرگذار نیست و ما حریم زیارتی رو میتونیم خیلی فراتر از حریم حرم مطهر بدونیم، یعنی حریم امام واقعا بسیار گسترده تره. خب طبیعیه که اگر این احساس در عموم شهروندان باشه، کسی که خودش رو در محضر امام میبینه، خب طبیعتا این بر رفتارش تأثیر میذاره و یک رفتار سامان یافته بر زندگی انسان تأثیر میذاره و در ارتباطات میان انسانها باز تأثیر خودش رو میذاره و اینها منجر به یک نظام اجتماعی جدید و مبتنی بر اون یک ساختار فرهنگی جدید میشه. درسته. وقتی ما صحبت از تأثیرات تمدنی میکنیم، خب تمدن به تعبیری که شهید مطهری دارن در واقع تجسم و عینیت یافته فرهنگه. زمانی که یک فرهنگ جدید شکل پیدا میکنه، این طبیعتاً یک زیرساخت تمدنی هم هست. درست. و نمودهای این رو ما در موضوعاتی مثل مقولاتی مثل هنر، علم و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی مختلف میتونیم شاهد باشیم.
بله. یاد میکنم از یکی از دوستان رزمنده حدود شاید 37-8 سال پیش تو جبهه میگفت ما مشهدی ها فکر میکردیم حرم شناسی و جهت شناسیمون نسبت به امام رضا فقط مختص ما مشهدی هاست که زود جهت حرم رو پیدا میکنیم. وقتی دانشجو شدم اومدم دانشگاه تهران، نماز تموم شد، دیدم همه ایستادن، از این طرف سلام به امام حسین علیه السلام دادم، برگشتم و سلام به امام رضا. دیدم این جهتیابی و پیدا کردن مسیر زیارت یک در واقع الگوی کشوری است که در سراسر ایران بلکه جهان اسلام وجود داره. خب ما داریم به دقیقه 38 بامداد نزدیک میشیم، یه فاصله ای رو در خدمت تهیه کننده برنامه های رازجو هستیم، برمیگردیم و انشالله گفتگو خواهیم کرد با یکی دیگر از کارشناسان برنامه به صورت تلفنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ویژگی ها و سجایای امام رؤوف کرم و سخاوت آقاست، البته کرمی که در کنار بخشش و بزرگواری آبروی مؤمن محتاج رو هم حفظ میکنه. راوی میگه تو خونه آقا نشسته بودم، صدای در زدن رو شنیدم، بلند شدم رفتم پشت در، دیدم یه مردی درخواست دیدار امام رضا علیه السلام رو داره. دستشو گرفتم و آوردم خدمت آقا. مرد مسافر عرض سلام و ادب و ارادت کرد محضر آقا. مسافر نگاه به صورت مبارک حضرت کردن و گفتن که یبن رسول الله قربونتون بشم، من فقیر نیستم، داشتم از حج بر میگشتم، یک حادثه ای اتفاق افتاد، پولامو از دست دادم، تو راه موندم، اگه بشه کمی پول بهم بدید تا من به شهر خودم بازگردم. قول میدم که در شهر خودم همین مقدار پول رو به فقرا کمک کنم. راوی میگه اینجا که رسید دیدم امام، بلند شدن و رفتن به اندرونی. چند دقیقه بعد در حالی که امام صورتشون پشت پرده پنهان بود، دستشون رو جلو بردن و به این مرد مسافر در راه مونده کمک کردن. بعدش هم فرمودن این پولا رو بگیر و توشه راهت کن و اینم بدون هیچ احتیاجی نیست که این پول رو به فقرا برگردونی. مرد پولها رو گرفت و تشکری کرد و رفت. اون رفت ولی من موندم و این حرکت عجیب امام، حرکتی که تا به حال ندیده بودم. میگه وقتی اون مرد رفت از امام پرسیدم یا ابن رسول الله چرا با این مرد از پشت پرده صحبت کردید و از پشت پرده بهش کمک کردید؟ امام فرمودن به خاطر اینکه نمیخواستم به موقع بخشش با چهره به چهره شدن از بابت درخواستی که کرده بود عرق خجالت او رو ببینم.
دل بر سر کوی آشنا آوردم، دل بر سر کوی آشنا آوردم، بر درگه او دست دعا آوردم، بر درگه او دست دعا آوردم. آهوی رمیده ام که از بحر امید، آهوی رمیده ام که از بحر امید، رو بر حرم قدس رضا بردم، رو بر حرم قدس رضا بردم.
ساعت 41:40 است که برنامه همنشین رادیو معارف رو داریم از رادیو زیارت و از مشهد مقدس تقدیم میکنیم به شما همراهان ارجمند برنامه. به زندگیمون که نگاه میکنیم تو صفحه مختصات زندگیمون نقطه نقطهش ارتباط داریم با امام رضا علیه السلام. صحبت‌های حجت الاسلام سوری رو که شنیدیم یه نکته اخلاقی، یه درس از زندگی امام رضا رو اشاره کردن و این در زندگی ما باید ساری و جاری باشه. اما میخوام صحبت کنم با جناب دکتر مهدی لسانی، مدیر محترم اشراف و ارزیابی حرم مطهر رضوی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت ارسالی و مهمان محترم جناب دکتر سهیلی و همینطور شنوندگان با ایمان رادیو معارف و رادیو زیارت. اجازه فرمایید در ابتدای صحبت دلها رو روانه منقد منقبه رضوی بکنیم. عرضه بداریم السلام علیکه یا مولانا یا ابوالحسن یا علی ابن مسربا.
آقای لسانی، تو هر سلامی که هر کدوم از ماها میدیم میلیون ها دل، هزاران دل از جای جای ایران اسلامی داره راهی حرم مطهر امام رضا میشه. نشونه هم پیامک هایی است که دارن عزیزان شنونده ارسال میکنن و تماس هایی هست که با تلفن های برنامه در ارتباط هستند. جناب عالی هم خب مثل آقای دکتر لسانی سال هاست تو مقوله زیارت دارید کار میکنید، قبل از اینکه حتی در حریم آستان قدس رضوی مسئولیت های متعدد پژوهشی داشته باشید، الان هم در مسئولیتی که دارید در واقع عمل کردی رو که در حوزه زیارت دارید ساری و جاری میشه حالا به انهای مختلف دارید اون رو رصد میکنید. میخوام به عنوان یک کارشناس و به عنوان یک مسئول، جناب علی بفرمایید بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوبی که در چشمانداز آستان قدس رضوی هست ما چقدر فاصله داریم؟ این فاصله چطور هست؟
خدمت شما عرض می‌شود که طبیعتاً در روایات اهل بیت عصمت و طهارت درباره مفاهیم مختلف دینی از جمله زیارت ما شاهد رتبه بندی هستیم. در برخی از روایات برای مجموعه مناسک دینی و معارف دینی اهل بیت قائل به رتبه بندی هستند. و یکی از نکات جالبی که در یکی از روایاتی که در کتاب شریف کافی من دیدم، اونجا امام معصوم می‌فرماید 10 رتبه می‌شود اهل ایمان رو در اون تقسیم بندی کرد و کسی که رتبه پایین‌تر دارد نباید کسانی رو که در رتبه بالاتر هستن انکار بکنه و کسی که در رتبه بالاتر هست نباید اون کسی رو که در رتبه پایین‌تر هست تحقیر بکنه. بنابراین وقتی ما داریم راجع به یک جامعه بزرگ و جمعیت میلیونی زائر صحبت می‌کنیم، طبیعی است که زائران هر کدام با یک رویکردی میان و در روایات اهل بیت جالب هست که به این سنخ شناسی زائران توجه شده، این که گاهی اوقات زیارت باعث احیای قلوب میشه، گاهی اوقات زیارت باعث ایجاد مودت و دوستی میشه، گاهی اوقات روایت داریم که این زیارت باعث آمرزش گناهان میشه، باعث جلب رحمت خداوند میشه، باعث برآورده شدن حاجات میشه. بنابراین ظاهران متفاوتن، برخی روی کرده مادی دارن، میان که از امام رضا علیه السلام مشکلاتشون رو دریافت بکنن، رفع بکنن و حاجتشون رو مطرح بکنن، با این طرح حاجت نیازشون رو دریافت بکنن، گاهی اوقات نیاز معنوی دارند. بنابراین این که میفرمایید که فاصله موجود و مطلوب چی هست، وقتی ما این گستره رو در نظر بگیریم، اگر بخوایم اون قله رو در نظر بگیریم، یعنی اصطلاحاً اون زیارت عارفانه رو در نظر بگیریم، زیارتی که در اون انسان تمام مناسک شرعی رو رعایت بکنه، اون معرفت تام نسبت به امام رو داشته باشه، آمده باشد که در زیارت با امام عهدی ببندد، با این عناوین اگر بخوایم بسنجیم، خب طبیعتاً ما فاصله زیادی با این اوج زیارت داریم. ولی خب همه زائران در سنخ‌های مختلف زیارت، چه اونهایی که اصطلاحاً ما اونها رو زائرهای مناسکرا میدونیم، چه اونهایی که زائرهای مقداری در واقع معناگرا میدونیم، اونهایی که زائرهایی هستن که مبادله گرا و کارکردگرا میدونیم، اینها رو هر کدومشون بخشی از این در واقع رابطه دلی و قلبی و معرفتی رو با امام برقرار میکنن و همشون هم در این زیارت موجودند.
بله. حالا آیه دکتر لسانی، شما طی سالهای گذشته چه به عنوان مدیریت پژوهش در معاونت تبلیغات حضور داشتید، چه الان در جایگاهی که هستید، پیمایش هایی که انجام دادید، اونها چه نشانه هایی از وضعیت زیارت و زائرینی که مشرف میشن در واقع میتونه به شما نشون بده، و اگر این رو بخوان روی نموداری بیاریم و ترسیم بکنیم؟ به هر حال مقوله زیارت یه مقوله معرفتیه، یه مقوله کیفیه، طبیعتا تبدیل کردن اون به یک عدد و رقم کار بسیار سختی است. من میخوام این سوالو داشته باشم، دریافت های شما تو این پیمایش هاتون چی بوده؟
بله، از زوایای مختلف میشه به این پژوهش ها نگاه کرد، و با توجه به اینکه فرمودید که ما چند هفته انشالله قرار هستش که بحث رو دنبال بکنیم، میشه به مرور اینها رو ترک کرد. من چند نمونه از این یافته ها رو عرض میکنم که در واقع هم رویکرد آسیب شناسی میتونه توش داشته باشه و هم در واقع اون سوال شما رو هم پاسخ بده. یکی از بررسی‌هایی که ما انجام دادیم در سنوات اخیر از سال 93 تا 99 مستمراً انجام شده، نشون میده که مهمترین استان‌های زائرفرست ما استان‌های خراسان، رضوی، تهران و اصفهان هستند که مجموعاً 63% کل زائرانی که به حرم و طهر رضوی مشرف شدن از این سه استان هستند. بنابراین باید بگیم که مجموع زائرانی که از استانهای مختلف میان به میزان یکسان نیستن، برخی از استانهای ما زائر فرستی کمتری دارن. بنابراین در زمینه ترویج فرهنگ زیارت و دعوت به زیارت اهل بیت عصمت و طهارت از جمله امام رضا علیه السلام، این یکی از نکاتیست که به نظر من قابل کار کردن هست. یکی دیگر از نکات این هستش که طبق بررسی که ما انجام دادیم، 88% زائران ساکن شهرند و 12% ساکن روستا. بنابراین به صورت کلی جمعیت شهری ما بیشتر توفیق زیارت دارند، زیارت از نزدیک، و جمعیت روستایی ما، حالا اونهایی که مثلا طرحهای ایجاد میکنن مثل طرح زیارت اولی، یا مثلا فرض همون کسانی که میخوان بانی بشن برای زیارت، خب توجه باید بکنن که مناطق محروم دسترسیشون کمتر هست، توفیق و تشرفشون کمتر هست. این یک نکته ایست که به نظرم قابل توجه هست. در اون موضوع بسیار مهمی که جناب دکتر سهیلی اشاره فرمودن، مبنی بر این که زیارت سبک زندگی رو تحت تأثیر خودش قرار میده، باید بگیم که طبق بررسی که ما انجام دادیم، حدود 60% زائرانی که به حرم و طهر مشرف شدن در برنامه‌های تبلیغی مانند حلقای معرفت، محافل قرآن، سخنرانی و نماز جماعت شرکت کردند، و حدود 35% فقط صرفا زیارت می کنند و از حرم و طهر خارج می شن، یعنی در واقع پیام معرفتی و در واقع آموزه های مکتب اهل بیت رو از فرصتی که فراهم میشه براشون که در اختیارشون قرار بگیره استفاده نکردن و به همون سبک زیارت فردی فقط بسنده میکنن و در واقع اون بخشی که ما در علم ارتباطات هم داریم که زیارت یک فرصتی است برای ارتباطات انسانی از این کمتر استفاده میکنن که این رو ما میتونیم به عنوان یک در واقع از یک طرف اشاره بکنیم که 65% این فعالیت مناسبات انسانی و روابط انسانی رو برقرار میکنن در نتیجه زیارت و خب 35% هم این در واقع فعالیت رو از این حیث ندارن که مناسب هستش که هم ما فعالیتمون رو بیشتر بکنیم هم در واقع سایر مراجع تبلیغی در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشن چون در روایت اهل بیت واژه جالبی که داریم این هست که در تعریف زیارت یکی از این واژه‌ها این است که میفهمد تزاورو تزاورو از باب تفاعل یعنی زیارت دو طرفه یعنی باید همدیگر رو دیدار کرد مؤمنین باید همدیگر رو دیدار بکنن و این زیارت درسته که مطلقاً ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم منظورمون اینجا دیدار با ولی خدا و امام معصوم علیه السلام هست اما در منطقه روایی اهل بیت زیارت به هر کسی که اهل طاعت خداست ما به دیدارش بریم این مصداق زیارت هست بنابراین خود دیدار مؤمنین با هم دیگه مصداق زیارته و در روایت‌های جالبی ما داریم که مثلا می‌فرماید که من زار اخاه المؤمن الی منزلهی لا حاجت این منه الی کتب من زوار الله کسی که به دیدار یک برادر مؤمن میره ظاهر خدا شناخته میشه اینجا شما سه رتبه بندی زیارت رو میدید زیارت مؤمن از مؤمن زیارت مؤمن از ولی خدا که امام معصوم باشه و زیارت مؤمن با خود خداوند تبارک و تعالی بنابراین یک منظومه بسیار جالب و کاملی از زیارت هست که لایه‌های مختلفی داره هم انسان‌ها هم دیگر رو دیدار میکنند و اون مفهوم تمدنی که آقای دکتر سهیلی فرمودن اینجاست در این مراوده انسانی بشکوه و بسیار زیبا شما ملاحظه می فرمایید در حرم مطهر امام رضا علیه السلام تقریبا حالا الان که ایام بیماری و کرونا هست جمعیت کمتر شده ولی خب به نسبت در ایام بیشتر گاهی اوقات در یک وعده نماز جماعت جالب بدونید من همین امروز تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت مغرب حرم مطهر رو بررسی کردم حدود تقریبا 25,000 نفر شرکت کننده در 10 نماز جماعت حرم مطهر
که همشون با فاصله های لازم بهداشتی
بله بله با رعایت شیوه نمای بهداشتی و فاصله مناسبی که در حرم مطهر طراحی شده اینها دارن شرکت میکنن این جمعیت انبوه میان و یک رابطه انسانی بزرگ رو با هم برقرار میکنن این یک در واقع بسیار دستاورد تمدنی بزرگ محسوب میشه اینها در واقع لایه بعدش میشه دیدار با خود امام معصوم و تأثیری که از امام معصوم در زندگیشون دریافت
بسیار میکنن. عالی استفاده کردیم آقای دکتر لسانی دوست داشتم در بخش بعدی هم با جناب عالی گفتگو کنیم اما فکر میکنم امشب فرصت زیادی نداشته باشیم من همینجا با جناب عالی خداحافظی میکنم و تقاضا میکنم شما ادامه برنامه رو حتما از رادیو دنبال بکنید خب در خدمت همکار خوبم جناب عالی مسعود هست
متشکرم آقای افشار صفوی و همینطور ممنونم از همنیهنان عزیز که همراه برنامه همنشین هستند متشکرم از شنوندگان عزیزی که از طریق امواج رادیو معارف و رادیو زیارت شنونده این برنامه هستند گفت از دور سلامی و تو از دور جوابی این فاصله انگار نه انگار زیاد است واقعا هم همینطوره شنوندگان عزیزی که از جای جای کشور عزیزمون ایران اسلامی مهمان این همنشینی عارفانه و عاشقانه هستند در محضر سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خوش به حالتون و خوش به سعادتتون که توفیق رفیق و نصیب و روزی شما شده تا مهمان خان با کرامت ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام باشید مگه میشه از زائر حرم امام رضا علیه السلام صحبت به میون میاد و یادی نکنیم از شهدا از شهدایی که جان خودشون رو در طبق اخلاص قرار دادن رو به سوی خدا گرفتند و با خدا معامله کردن میخواییم یا آیتمی بشنویم که گفتگو با همسر شهید مدافع حرم شهید روح الله قربانی هست خواهش میکنم شنونده این بخش باشید
از عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم فروتن بزرگوار، همسر شهید قربانی عزیز. خیلی ممنونم از اینکه افتخار دادید به ما دعوت در این گفتگو رو پذیرفتید. اگر که در همین ابتدا با شنونده های ما سلام و صحبتی دارید، ما به گوش جان میشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه‌تون.
دوستان در همین ابتدای گفتگومون با من اولین سوال بریم سراغ اخلاقیات و خلق و خوی شهید قربانی در محیط خانواده، علل خصوص با همسرشون که شما باشید و حتی با پدر و مادرشون. دوستان برامون بیشتر پیرامون این توضیح بفرمایید.
خب شهید قربانی یه فردی بودن که توی کار و شغل و حرفه‌ای که داشتن خیلی درجه یک و در همه شرایط توی کارشون اول بودن و همیشه سعی می‌کردن که توی کار فرد موفق باشن. خب این باعث شد یه مقدار بعضی جاها به من و حالا پدرشون یه مقدار کمتر سر بزنن، اما هم من هم پدرشون می‌دونستیم وقتی که ایشون سر کار هستن، وقتی که اوقات فراغتی براشون پیش بیاد برمیگردن سمت خانواده و یه جوری همه اون نبودن هاشون رو جبران میکنن. و از طرف دیگه آقا رو الله خیلی آدم منضبط و با برنامه ای بود و همیشه برای زندگیش برنامه ریزی میکرد. این برنامه ریزیش باعث شد که به بیشتر کاراش برسه. حالا این خب چون ایشون شغلشون یه جوری بودن که همیشه توی مأموریت و اردوی آموزشی بودن، وقتی که برمیگشتن از اردوها و این مأموریت‌ها همیشه یه جوری بود که یه وقت کامل اختصاص من به خانواده، حالا به خونه خودمون، حالا بعد به کارهای پدرش، برادرش، خواهرش، به همه رسیدگی کردن. این با انضباط بودن و با برنامه و با هدف زندگی کردن از مشخصه های شاخص شهید قربانی بود. خاطره چیزی که خیلی برام توی ذهنم مونده و وقتی که برای تقریب کتاب مطرح حضرت آقا رسیدیم برای حضرت آقا هم تعریف کردم، چیزی بود که ایشون یه روز بعد از ظهر روز جمعه بود داشتیم از خونه بیرون میرفتیم، به من برگشت گفتش که خانم صدای پای امام زمان رو میشنوی؟ صدای پاش داره میادا، آماده ای؟ من اصلا در جا جا خوردم که چجوری وسط حالا صحبت هامون یه دفعه ایشون برگشت به اشاره کرد به این که صدای پای امام زمان و این که ما میشنوی صدای پاشو، و این خیلی برای من جالب بود. وقتی که برای حضرت آقا تعریف کردن، حضرت آقا فقط یه لبخند زدن و سرشون بخواهم باید نگفتن که خوشا به سعادتشون. شهدای مدافع حرم لمس کرده بودن صدای پای امام زمان رو، به خاطر همین آماده شدن از همه یه علاقش دست کشیدن.
رهبر عزیزمون در بیان مقام شامخ شهدای مدافع حرم سه ویژگی برشمردن. یکی این که در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام به شهادت رسیدن، دو این که در دیار غربت به شهادت رسیدن، و سوم چیزی که این روزها خیلی حسش میکنیم و برامون بیشتر از گزینه‌های دیگه ارزشمنده اینه که این امنیت و آرامش و آسایشی که ما داریم به خاطر دفاع شهدای مدافع حرم از کیان این کشور و حریم اهل بیت علیهم السلام در خارج از مرزهای کشورمونه. اگر شهدای مدافع حرم نبودن معلوم نبود که چه بر سر این تفکر و این پرچم می اومد. خوش به حالشون که انقدر عاشقانه و عارفانه و صادقانه با خدای خودشون معامله کردند، و حیفه که در همچین جایی قطعی از بهشت یاد نکنیم تمام شهدا رو و امام شهدا رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد با مهر و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنوندگانی که همنشین این همنشینی هستید از طریق امواج رادیو معارف و همینطور رادیو زیارت 322-17-250 و 251 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3088 تا ساعت 1:30 بامداد امشب در اختیار شماست. ارتباطمون برقرار شده یک بار دیگه با همکار گزارشگرمون مهدی جعفرزاده همین حوالی توی یکی از صحن‌های حرم امام رضا علیه السلام، و می‌خوایم با تعابیر و تعاریف مهدی جعفرزاده دست دل تک تک شما عزیزان رو بگیریم و بیاریم به پایبوسی حضرت علی ابن موسی رضی الله علیه السلام. مهدی جان مجدد سلام میکنم بهت.
صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا. من هم خدمت شما جناب آقای مسعود و شنوندگان خوب برنامه همنشین سلام و شب بخیر مجدد عرض میکنم از